مهمان خسته میشه.
برنامه هوای تازه رادیو آزادی متمرکز بر موفقیت ها
در پهلوی وظیفه رسمی چند عدد تابلوی را کار کنم.
ابتکارات
این ربات ما تقریبا 3 سال مشترش کار میکنم. این ربات 7 ویژگی داره.
مشکلات جوانان
ده ها جای سیوی تسلیم کردیم ولی هیچ یک جای ما را نخواسته که بیم به انترویو.
و دریافت راه های حل آن است.
او افکار منفی را کنار بگذارن و حرکت بسیار مثبت داشته باشن تا ای که به مو هدف خود برسن.
عزیزان برنامه، در این لحظات نظرات شما را از جوانان را میشنویم که در مورد انجام کار و درس در عین زمان چی گفتنی های دارند.
سید عبدالسمی هاشمی: جوانا مردمای بسیار با انرژی هستند. بهتری است که دقیق روی یک تقسیم اوقات خوب کار بکنند که تنظیم بکنند وقت خود. روزانه چند ساعت باید کار بکنند و نیازهای کار را باید ببینند که کار در چه وقت باید انجام شود. نیاز دارند که بدانند نورم و وقت درس خودم. منتها مهم از دویش است توجه بکنند که درس به هیچ وجه با هر شرایطی که باشد تلاش بکنند تا خود را بدانند برسانند و تحصیل خود را تکمیل بکنند.
وقتی کسی درس میخونه امرش کار هم بکنه فواید زیادی را داره، نه تنها که تجربهشان زیاد میشه، بر علاوه از این درس خواندن وظیفه را هم اجرا میکنن، میتونن که از لحاظ مادی هم خودشان ساپورت کنن.
شنونده های عزیز رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه همکارم سعدی زاهل با اجمل پیمان، ترینر مدیریت کار و همچنان کارشناس اجتماعی، مصاحبه ای را انجام داده است. در آغاز از وی پرسیده است که شماره از جوانان به این باور هستند که نمیشود عین زمان هم درس خواند و هم کار کرد.
اولتر از همه ذهنیت انسان بسیار مهم است که برای زی آماده باشه. اگر کسی به این فکر باشه که اگر من کار کنم درس خواندن میتونم و یا فکر کنه اگر من درس بخونم کار کردن میتونم، اینا ذهنیت خود پیش از پیش به این موضوع آماده کرده میباشن. اونا نمیتونم و بر خود تلقین کرده میباشن. به اساس یک مقوله مشهور یکی از علمای آمریکایی که میگن اگر شما فکر میکنین که یک کار میتونین و یا فکر میکنین که یک کار نمیتونین، در دو صورت شما واقعیت بیان میکنین. بعضی وقتا بعضی جوانا اونا فکر میکنن که خب ما کار باید اولویت بدم به خاطر که از کار بر ما عاید به دست میآیه و به این اساس درس اولویت دوم است. اما بعضی جوانایی هستن که اونا برعکس فکر میکنن. پس ما نمیتونیم که یک فرمول مشخص که برای تمام جوانا صدق کنه را مطرح کنیم. اما چیزی که در این بخش مهم است که امو تشویق خودی و دیسیپلین خود انسان در این عرصه مهم است که اونا پیش از پیش سوال باید برای خود جواب بدن که ما در زندگی ما در کل چی مهم است. وقتی که زندگی رو در کل انسان میسنجه، ببینه که رول هر کدام از این در زندگی انسان چی هست و چی تاثیرات بالای زندگی انسان در کل داشته باشه. به اساس از این ارزش و اولویت هر دو از این سنجیده شوه و باید پیش برده شوه. اما این مفکوره که میگن که ما اگر کار کنیم درس خوانده نمیتونیم، اگر درس بخونیم کار کرده نمیتونیم، ما با این موافق نیستیم. به خاطر ما مثال های بسیار زیاد در جامعه خود داریم. جوانایی هستن که هم کار میکنن هم درس میخونن.
جوانایی که درست وقت خود مدیریت نمی کنند، تنظیم نکردن و وقت و باعث چی مشکلات میشه؟
اولین مشکلی که جوانا که مدیریت وقت خود انجام نمیتن روبرو میشن این هستن که کیفیت کار و درس از بسیار پایین میه. مشکل دومیشه است که از نقطه نظر ذهنی اینا آسیب میبینن، استرسشان بیشتر میشه و اینا علاقمندیشان به زندگی کمتر میشه، کارهایشان بالایشان زیاد میشه و خود زیاد شدن کارها و اولویت‌ها استرس بیشتر میسازه و این استرس علاقمندی را خودش کمتر میسازه و اینا از پیشرفت در زندگی عقب میمانند. فکر میکنیم این می سه مشکلات عمده است که کسایی که وقت خود مدیریت کرده نمیتونه با آن مواجه میشن.
پس به نظر شما چگونه جوانان یک توازن بین کار و درس های خود ایجاد کنند تا که به مشکلاتی که پیشتر شما اشاره کردین روبرو نشوند؟
یک موضوع باید ما شما سرش فکر کنیم و ایده بپذیریم که هر انسان در یک روز همان 24 ساعت را داره که دیگر انسان ها داره. هیچ انسان نیست که در یک روز 26 ساعت داشته باشه. پس مدیریت کار یا مدیریت وقت ما یک موضوع بسیار مهم است. کاری که مهم است و عاجل است باید اول انجام صورت بگیره. اگر کاری که مهم است بلکه عاجل نیست، او را باید در قدم دوم انجام بدیم. و کاری که عاجل است ولی مهم نیست، او را میشه که یک وقت مشخص برش تعیین کنیم. و بعض کارها هستن که نه مهم هستن نه عاجل هستن. ضرور نیست که ما یک قسمت زیاد وقت خدا و ذهن خدا بالای از او صرف کنیم. پس وقتی که ما و شما تانستیم این موضوعات مشخص بسازیم و لست از زیر جور کنیم، بر ما یک راحتی پیدا میشه. زندگی انسان در کل به سه بخش تقسیم شده می باشه، خصوصا از یک جوان. بخش کاریشان می باشه، بخش تعلیمی و تحصیلیشان می باشه و بخش سوم موضوعات اجتماعی می باشه. ما نمیتونیم که هر سه بخش یک اندازه اولویت بدیم. بعضی وقتا میشه که یک بخش از زندگی ما شما بر اولویتش بیشتر میشه نظر به بخش های دیگه. فکر کنید شما در هفته امتحانات هستین. آیا در این هفته امتحانات اولویت شما درستان است یا اینکه با شما زندگی اجتماعی را پیش ببرین؟ پس همگی میفهمه که در این هفته چون امتحانات است فشار درس ها بیشتر میشه، باید تمرکز بیشتر روی درس باشه. پس این را باید بفهمیم ما شما که همگی ما نمیتونیم در عین زمان با یک جشن ببینیم و اولویت. بعدشان اولویتش در یک زمان بیشتر میشه، بعدشان در دیگر زمان پایینتر میشه. پس برمیگرده با مدیریت و توازن از این موضوع برمیگرده به مدیریت وقت و مدیریت خود انسان.
علاقه مندان برنامه هوای تازه، این بود برنامه این هفته که شما از رادیو آزادی شنیدید. تا فرصت بعد شما را به الله بی نیاز می سپارم. شب و روزتان خوش.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
سلام شنوندای عزیز رادیو آزادی، امید که صحت و سلامت باشید. به یکی دیگر از برنامه‌های حقیقت چیست با من نورالله شایان خوش آمدید. آخرین گزارش‌هایی است که سازمان شفافیت استخراجی جهانی عضویت افغانستان را تعلیق کرده است. بحث این هفته ما هم روی همین موضوع اختصاص یافته است. در این برنامه عبدالقادر مطفی سخنگوی وزارت معدن و پترولیم افغانستان را با خود داریم. مطفی صاحب خیلی تشکر به استودیو حاضر شدین. مطفی صاحب، از اینجا میخوایم شروع بکنم که سازمان شفافیت استخراجی جهانی به روی کدام دلایل و عوامل عضویت افغانستان را تعلیق کرده است؟
بسیار تشکر. موضوع تعلیق موضوع به این معنی نیست که وزارت معدن پترولیم یا سکتور صنایع استخراجی افغانستان از این سازمان خارج شده. به این معنی هست که عضویت سکتور صنایع استخراجی افغانستان به تعلیق آمده. به این معنی است که ما امو تعهداتی که باید در 10 سال گذشته در سکتور صنایع استخراجی عملی می شدن او در یک سلسله بررسی هایی که توسط سازمان صورت گرفته نشده. اما موقف ما واضح هست که در سکتور صنایع استخراجی در اواخر به خصوص در 2 سال گذشته اصلاحات بسیار جدی صورت گرفته، در بخش عواید، در بخش قوانین، در بخش شفافیت و حسابدهی و در بخش پروسه های تکنیکی تمام موارد بسیار واضح هست. ما خوشبختانه توانستیم که یک سیستم واضح و مشخص ترانسپرنسی یا پورتال داشته باشیم که در اونجا ما شرکت هایی که عقد قرارداد میشن واضح باشد، اوایدشان واضح باشند و امو مالیاتی که یا پرداخت میکنن واضح باشه، که این سیستم یک سیستم بسیار خوب و پیشرفته است در سکتور صنایع استخراجی. فرضاً دیگه در بخش ترویج حکومتداری الکترونیکی کی کارها صورت گرفته که مشخصا تاثیرگذاری مثبت داره بالای سکتور صنایع استخراجی. این مو شرایطی است که سازمان شفافیت ایتی ای مطرح کرده و اونمو شرایط ما کار کردیم بالایشان. یعنی ما با این باور هستیم که این تمام شرایط و تمام پیشرفت‌هایی که در سکتور صنایع استخراجی واضح شده و مو پیشرفت‌ها را که داشتیم در گزارش جدید، موقف افغانستان برجسته‌تر میشه و ما از حالت تعلیق میبریم به حالت نرمال.
بله، با توجه به اینکه شما مشاره کردین که در چند مورد مشخص پیشرفت‌ها صورت گرفته و حالا که با تعلیق روبرو میشین، چقدر یک تاثیر منفی بالای روحی وزارت بالای شما میگذاره؟
خب بدون شک ببینین، وقتی که ما بحث سکتور صنایع استخراجی میکنیم، یک سکتور بسیار بزرگ، یک سکتور بسیار وسیع با چالش‌های بسیار فراوان که در سکتور صنایع استخراجی ما داریم، نه تنها چالش استخراج غیرقانونی است، بلکه زیاد چالش هایی که از گذشته حکومت گذشته در این سکتور مانده بود و زیاد
مثلا کدام چالش
مثلا در بخش قراردادها، در بخش پروسه های اصلاحاتی، در بخش پروسه های الکترونیکی و در بخش قوانین، سایر موارد بوده که حکومت وحدت ملی تانسته که این موارد حل کنه. من مشخص میگم،
یعنی امروز قوانین... وزارت معدن با کدام چالش روبرو؟
بدون شک ما چالش ها را داریم، اما فعلا ما ظرفیتی ظرفیتی را داریم که چالش ها را مرفوع بسازیم، ظرفیت مدیریتی را داریم، ظرفیتی را داریم که چالش ها را شاخص هایش را مشخص بکنیم. فرضاً ما برتون واضح میگم که در بخش قوانین ما مشکلات داشتیم، قوانین حل شده. فعلا ما در بخش قوانین تسهیلات ایجاد کردیم، قوانین بسیار ساده تر شده، قوانین بسیار عملی هستند در بخش و این مستقیما تاثیر داره بالای پروسه های تکنیکی قراردادها، پروسه های حقوقی قراردادها و اقتصادی قراردادها. همچنان در بخش حسابدهی و شفافیت ما پورتال ایجاد کردیم، ثبت کمپانی های معدنکاری را شروع کردیم که ما تمامی پروسه ها را اینجا بررسی بکنیم. عوایدی که سکتور صنایع استخراجی به دست میاره او باید شفاف باشه. نشر قراردادهای تمام مسائل بوده که در گذشته نبوده، فعلا هست. مثلا در بخش نظارت رول جامعه مدنی بیشتر شده، برجسته تر شده. بعد از عقد قرارداد ده روزی کاری، دو هفته کاری قرارداد نشر میشه. این تمام پروسه هایی بوده که در اواخر ما بالاش کار کردیم. مثلا در بخش اصلاحات، در بخش اصلاحات اداره، در بخش مطالعات زنجیروی فرضاً در هر سکتور ما مطالعه کردیم. در بخش دیدگاه استراتژیک فرضاً مواد ساختمانی، منرال های صنعتی، سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی و همچنان در بخش نفت و گاز تمامش مطالعات تکمیل شده و ما فعلا دارای یک دیدگاه استراتژیک هستیم. ما میتونیم بگیم که در کجا منابع داریم و چگونه ایره مدیریت
بله مدفی صاحب، در گذشته ها بارهای نگرانی مطرح شده از موضوع استخراج غیر قانونی معادن. فعلا هم چنین نگرانی های پابرجا هست، یک چالش هست برای شما و در کدام ساحات بیشتر استخراج غیر قانونی است؟
استخراج غیر قانونی یک مسئله بسیار جدی هست و این از 40-50 سال میشه که ما در بخش استخراج غیرقانونی مشکلات داریم. اما تدبیر وزارت معدن پترولیم در این راستا بسیار واضح است. ما یک کمیته محافظت معدن پیشنهاد کردیم که به حکم رئیس جمهور این کمیته تأسیس شده. این کمیته متشکل از نیروهای امنیتی و وزارت معدن پترولیم است و نیروهای امنیتی مشترکاً با وزارت معدن پترولیم به خاطر محافظت منابع طبیعی کار میکنند. ما تانستیم که در حدود 584 ساحات که اونجا عملاً استخراج غیرقانونی جریان داشته توقف بدیم و اون ساحات شناسایی شده. به خاطر ترویج قراردادهای قانونی ما سروی های خود تکمیل کردیم. فرضاً در 147 ساحات 19 ولایت ما در بخش مواد ساختمانی قرارداد میتیم و این قراردادها به خاطر جلو استخراج غیر قانونی است که ما بتونیم قراردادهای قانونی داشته باشیم. خب قراردادهای قانونی هم عواید داشته باشه، می داشته باشه برای ما، هم نظارت ما میتونیم، هم میتونیم یک مسئولیت اجتماعی را توسط شرکت عمو شرکا که در بخش قرارداد هستند عملی بکنیم و ما تانستیم که در راستا کار بکنیم. اما فعلا هم استخراج غیرقانونی در اقتداد ولایت ها و
اگر مشخصا بگوین که در چه تعداد ساحات هست، چون قبلا گفتین که جلو 500 ساحه را گرفتین.
بله در حدود 1400 ما مشکلات داشتیم در گذشته ها و نظر به گزارشات که من جمله 584 ساحاتش محافظه شده و یک تعداد ساحاتی که مانده و فعلا هم در اقتداد ولایت هاست که بالاش جدی کار میشه. ما یک پلان عمل بر کمیته محافظت معدن جور کردیم که او پلان عمل عبارت از او ساحاتی که استخراج غیر قانونی میشه تشخیص میشه و او ساحاتی که ما مشکلات جدی داریم. حتی ما او ساحاتی را نظر به کاتگوری تقسیم کردیم که در کدام ساحات توسط نیروی امنیتی ما اونجا عملیات های صورت بگیره.
خب متفی صاحب، دمی استخراج غیر قانونی معادن کدام گروه ها دخیل هستند؟
خب به سه کاتگوری تقسیم هستند استخراج غیر قانونی و کسایی که استخراج غیر قانونی میکنن. اول مخالفین مسلح هست. من پیشترم گفتم که مخالفین مسلح بالای مردم افغانستان رحم نمیکنن، بالای منابع هیچ وقت رحم نمیکنن. امیر هم مردم محل هستند. در اقتداد ساحات ما مردم محل مشکل استخراج غیر قانونی دخیل هستند. سوم کاتگوریش بسیار مردمای هستند که هم زورگوی هستند و هم کسایی هستند که به نحوی در استخراج غیر قانونی دخیل هستند اما واضح نی، اشکار نی، یعنی به یک شکلی استخراج غیر قانونی دخیل هستند. کیوت سه تعداد کاتگوری مشخص شده در پلان عمل وزارت معدن پترولیم و کمیته محافظت معدن. این پلان عمل تأسیس ترتیب شده. هدف اساسی پلان عملی است که ما جلو استخراج غیر قانونی بگیریم و قراردادهای قانونی را داشته باشیم تا بتانیم عواید داشته باشیم از این سکتور و اشتغال زایی برای مردم خود داشته باشیم. خب نظر به قانون اساسی منابع طبیعی ملکیت دولت افغانستان است و دولت افغانستان باید ایره مدیریت بکنه. هیچ کس استخراج خود سر نداره و هر کسی که در استخراج غیر قانونی مسئول باشه توسط کمیته محافظت معدن و و و و اینمی کمیته که دستاورد خوب داشته ما میتونیم جلوش بگیریم.
بله برخی از مقامات حکومتی هم دخیل هستند در استخراج غیر قانونی.
خب ببینن ما براتون پیشتر گفت گفتم که مشکل اساسی ما اینمی است که بدون شک یک تعداد میشه که افراد باشه که او مسئولیت هم داشته باشه اما در استخراج غیر قانونی دخیل باشن، اما مسئله اساسی است که مستقیم
موضوع صحت داره. خب یافتهای شما چی را نشان میده؟
در یک تعداد ساحات ما مشکلات میبینیم که در اونجا مثلا کسایی هستن که در استخراج غیر قانونی دخیل هستن اما مسئولیت هم دارن.
بله،
اما
در صورتی که شما هم تشخیص کردین که برخی از مقامات دخیل هستن، پس چرا افشا نمیکنین؟
خب ما تمامی معلومات به نیروهای امنیتی خود میسپاریم و نیروهای امنیتی ما توانمندی، ما یک سکتور اقتصادی هستیم و سکتور اقتصادی کارش به مدیریت سکتور صنایع استخراجی است. ما به خاطر اینکه محافظت معدن مسئولیت کلی منابع از سکتور صنایع استخراجی است و وزارت معدن و پترولیم در راستا اقدامات خود کرده، مگر مهمترین مسئله ای است که این افراد به توسط نیروهای امنیتی ما شناسایی شوند و به پنجه قانون سپرده شوند.
یعنی از طرف شما تا هنوز شناسایی نشدند که
بیشترین افرادی که در این راستا استخراج غیر قانونی میکردند تمامی معلوماتشان و یک تعدادشان دستگیرم شدند. در حدود 584 ساعتی که ما یاد کردیم در اونجا افرادی بودند که حتی در استخراج غیر قانونی بودند و کارایشان متوقف شده و به ارگان‌های عدلی سپرده شده.
ولی مدفی صاحب، قبلا بارها نگرانی شده از قاچاق مواد معدن و بعض سنگ‌های قیمتی به خارج از افغانستان، چون این چیز هنوز هم وجود داره قاچاق صورت می‌گیره؟
متاسفانه به اون شکل نیست که در گذشته ها بوده، اما خوشبختانه ما تانستیم که امی کمیته محافظت معدن ایجاد بکنیم و این تانسته که در اکثر ساحاتی که استخراج غیر قانونی بوده جلویش بگیره. اما این مسئله ما براتون پیشتر گفتم که مسئله هست که باید به شکل اساسی حل شود. در این راستا اقدامات میشه. در ساحاتی که استخراج غیر قانونی یا قاچاق است ما شناسایی کردیم و با کمک نیروهای امنیتی جلویش میگیریم و کاهش استخراج غیر قانونی و قاچاق یکی از اولویت هاست که ما بتانیم در این راستا اقدامات بکنیم. 584 ساحاتی که گفتم یک دستاورد خوب است که کمیته محافظت معدن امیر خم کار خود ادامه بدن تا بتانیم در ساحاتی که استخراج غیر قانونی است جلویش بگیریم.
بله مدفی صاحب، در دو سال گذشته با آمدن رهبری جدید در وزارت معدن چقدر پیشرفت ها صورت گرفته در قسمت بلند رفتن عواید و بخصوص در قسمت قراردادها؟
خب ما در بخش قوانین پیشتر گفتم که ما کارهای صورت گرفت که
مشخصا عواید و قراردادها،
عواید هم قراردادها 14 پروژه که داشتیم، دو 14 من جمله 12 پروژه به مو مشکلات حقوقی تکنیکی و اقتصادیش حل شده. قراردادهای بزرگ امضا کردیم، قرارداد بلخ بود، قرارداد طلای بدخشان بود، قراردادهای متعدد بود. دو ساحاتی که مثلا پیشتر براتون گفتم 147 ساحت ما قراردادهای بالقوه را داریم که او را امضا میکنیم در 19 ولایت است. پروژه های داوطلبی سیمنت مثلا در حدود 4 پروژه با اعلان رفته. در بخش مینرال های صنعتی مثلا تالک، مرمر، کرومایت پروژه های ما با اعلان است و در بخش های سنگ های قیمتی و نیمه قیمتی، در بخش های نفتی ما قراردادها داشتیم، قراردادهای اکتشافی داشتیم و همچنان در بخش زغال سنگ ما امو مطالعات زنجیروی به اتمام رسیده که به زودترین فرصت از زغال سنگ افغانستان در صنعت داخلی استفاده میشه که مستقیما به عواید مرتبط است و هر قدر که ما قراردادها داشته باشیم به مهندز عواید داره. فعلا به هزارها نفر در این سکتور مشغول هستن، کار میکنن و تعهد حکومت افغانستانی است که ما بیشترین فرصت های کاری را برای مردم افغانستان داشته باشیم و عواید داشته باشیم از سکتور صنایع استخراجی.
مدفیسه به عنوان پرسش آخر به ارتباط پروژه مسینک، اگر آخرین جزئیات معلومات بتین، چون قبلا نگرانی های مطرح شده و بار بار در قرارداد از این مشکلات پیش آمده، دلایل چی بوده و فعلا به کدام مرحله رسیده؟
در پروژه مسینک مشکل نداره. مشکل اساسی از انتقال آثار تاریخی است که با وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ مشترکاً کار میکنیم که او ساحات را تصفیه بکنیم، به خاطر اینکه پروسه استخراج پروسه بسیار تخریبی است. وقتی که پروسه شروع میشه باز این پروسه تخریبی مو آثار تاریخی را صدمه میرسانه. به همین اساس ما در جریان هستیم امرای وزارت محترم اطلاعات و فرهنگ که آثار تاریخی را انتقال بدن از اونجا. مسئله دومی که تعدیل قرارداد مسینک بوده، مذاکرات دوره اول و دوم خلاص شده. در اون مذاکرات ما تانستیم که پیشرفت‌های خوب داشته باشیم و وضعیت پروژه مسینک فعلا ما امو تصور میکنیم که امو پیشرفت‌هایی که در بخش تکنیکی اقتصادی و حقوقی است پیش بره و با یک توافق کلی اگر رسیدیم ان شاء الله پروسه استخراج به زودترین فرصت شروع میشه.
بسیار زیاد تشکر.
متشکر از شما. سلامت باشید.
نامی نامی کشیدم، خط وفا کشیدم.